ای عزیز، مثل ما آدمیان نیز مثل آن روستایی است. ما نیز چون عظمت خدا را نمی شناسیم، در برابر او گستاخانه گناه می کنیم. نمی شناسیم آن خدایی را که چون نامش بر کوه طور برده شد، کوه متلاشی گشت. حق همی گوید که ای مغرور کور، نز نامم پاره پاره گشت تور. از من ار کوه احد واقف بودی، پاره گشتی و دلش پرخون شدی. در پناه حضرت حق بدرود.
آنچه شنیدید گفتار گلبرگ بود. در این لحظه گفتار همسفران رو به اتفاق خواهیم شنید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، قبل از اینکه برنامه همسفران را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، همان گونه که می دانید، بعد از سالها تلاش و گفتگوهای مقامات تاجیک و روس، از این به بعد مهاجران کاری تاجیک که رسما در روسیه کار می کنند می توانند برای دریافت نفقه مراجعت کنند. سازشنامه دخلدار رئیسان جمهوری دو کشور ماه سپتامبر سال 2021 امضا کرده بودند. در این باره اولهای فوریه دلمراد دولتزاده، مدیر آژانس سغورتای اجتماعی و نفقه تاجیکستان، در نشست خبری در شهر دوشنبه خبر داده بود. مهاجرانی که به طور رسمی در روسیه کار میکنند در دریافت نفقه با شهروندان این کشور برابر هستند. اگنتی سغورتای اجتماعی و نفقه تاجیکستان از شهروندان کشور که در روسیه کار میکنند دعوت کرد که برای دریافت نفقه در آن دولت باید به طور رسمی فعالیت کنند. مدیر آژانس سغورتای اجتماعی و نفقه تاجیکستان گفت برای این مهاجران کاری باید در روسیه رسما کار کنند و معاششان سغورته شده باشد. با گفته دولتزاده، آژانس سغورتای اجتماعی و نفقه تاجیکستان با قرقیزستان و ازبکستان نیز با مقصد رشد همکاری‌ها در زمینه نفقه و سغورتای اجتماعی سازشنامه به امضا رسانیده است. با گفته او، میان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل هنوز از سال 1999 سازشنامه بود که بر اساس آن هر شهروندی که در کشوری اعضای اتحاد کار و فعالیت می‌کند نفقه همان دولت را دریافت می‌کند. از سبب آن که شهروندان تاجیکستان در روسیه کار کرده و برگشته نفقه را در کشور خود می گرفتند و آن سازشنامه کم مخالفت داشت که این وضع حالا راه حل خود را پیدا کرده است. در رابطه با دریافت نفقه مهاجران کاری در روسیه، سامانه تاپتجه سوال را مطرح کرده و می نویسد مهاجران چطور نفقه روسیه را گرفته می توانند؟ جواب این سوال را این سامانه چنین پاسخ داده است. اگر مهاجر تنها مبلغ پتنت را برای کار در روسیه پرداخت کند، این معنای آن را ندارد که در آینده او می تواند در آنجا نفقه بگیرد. در برابر پتنت، باید با کارفرما شرطنامه، دفترچه مهنتی و رقم سقورته صورت حساب شخصی انفرادی داشته باشد. کارفرما باید در ماه برای هر یک کارمند به خزینه نفقه روسیه مبلغ سقورته سپارد. طبق سازشنامه به امضا رسیده، کارمند هنگام کار در روسیه می تواند خودش انتخاب کند که در کدام کشور می خواهد نفقه بگیرد، در روسیه یا در تاجیکستان. اگر پس از به نفقه برآمدن کارمند تصمیم گیرد که با کشور سیوم، یعنی نه در روسیه و نه در تاجیکستان زندگی کند، باز هم نفقه میگیرد. حساب ها از جانب کشوری که او در آن رسما کار کرده است و نفقه داده است حساب کرده می شود. یعنی اساس نفقه آینده همین حق سقوطه می باشد که کارفرما برای کارمند می دهد. حصه گذاری 22% فاند سالانه مزد کاری را تشکیل می دهد. از این 22%، 6%ش تعریف همرایی می باشد که برای تشکل پرداخت های استوار تعیین شده است و 16%ش تعریف انفرادی می باشد که از حساب فاند انفرادی شخص سقوطه شده و حساب گرفته می شود. برای دادن شهادتنامه سقوطه، مستقلانه شهروند خارجی باید به خدمات فاند نفقه در جای استقامت دائمی خود مراجعت کند. عزیزان همراه، در رابطه با نفقه مهاجران کاری در روسیه باید گفت حداقل نفقه در روسیه موافق حداقل زندگی برای نفقه خوران روسیه حساب کرده می شود. هر یک منطقه فدراسیون روسیه مزد مهنت خود را دارد. عموما در روسیه حداقل نفقه کم بیشتر از 10,000 روبل است. ناگفته نماند که در فدراسیون روسیه سن نفقه در عین زمان برای مردان 61.5 سال و برای زنان 56.5 سال است. یادآور می‌شویم که ماه آگوست سال 2021 سازشنامه در رابطه با نفقه مهاجران امضا شد که طبق آن هم‌اکنون شهروندان کشور که در روسیه کار و فعالیت می‌کنند امکان دریافت نفقه آن کشور را پیدا کرده‌اند. نماینده اگنتی در این باره گفت چون این سازشنامه تنها به آنهای دخل دارد که در روسیه رسما کار میکنند. دوران ولیزاده، مدیر آژانس سقوطه اجتماعی و نفقه تاجیکستان افزود که از همه مهاجران دعوت میکنیم بیشتر در جایهای کار کنند که رسما به قید گرفته شوند. اگر معاششان را پررن نشان دهند نفقه خوب میگیرند. در سمت دسترسی به نفقه با شهروندان روسیه برابرند. حجم میانه نفقه تا 1 ژانویه سال 2022 در روسیه 18,521 روبل را تشکیل داد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
در روسیه میخواهند برای مهاجران قاعده های جدید و سنگین جاری کنند. قانون و قاعده های جدید نوبتی برای خارجیان در روسیه میتواند و فرزندان و شهروندی آنها تأثیر برساند. والدین مهاجر باید برای جنایت های فرزندشان جوابگر باشند و یکی از نمود جزا اخراج کردن از قلمرو روسیه گفته می شود. در این باره کریل کابانوف، نماینده شورای حقوق بشر در فدراسیون روسیه، در صحبت با یان نوستی خبر داده است. و گفته کابانوف مقدار زیاد جنایت های متشکل قومی نسبت هموطنان صادر می شود و فعلا این مسئله ها را بین خودشان آنها تنظیم می کنند. علاوه بر این دانش آموزان خارجی باید زبان روسی را نیز بدانند. با گفته او نه کودکان و نه والدین آنها در صورت نداشتن معلومات معین درباره این کشور نمی توانند مقام شهروندی روسیه را به دست آرند. نماینده شورای حقوق بشر در فدراسیون روسیه تأکید کرد که رئیس جمهور نیز در این باره سخن گفت. ما باید آن چیزی را که گفته می شود اجرا کنیم. ما باید دقیق درک کنیم که شماره کودکان مهاجر در صنف نباید از 10% زیاد باشد. کابانوف ضرورت تجدید نظر کردن برنامه کوچاندن هموطنان برای گرفتن شهروندی، اینچنین بیکار کردن دادن شهروندی در اساس تولد در شوروی سابق را قید کرد. وی گفت این تشبث سالهای 92 قبول شده بود. در دوام 30 سال بسیار چیزها تغییر یافتند و در نوبت اول فاصله بزرگ فرهنگی با وجود آمد. کابانوف همچنین بر نقش مهم آمادگی همه‌جانبه مهاجران پیش از آمدن به روسیه تأکید کرد. به قول او خارجیان باید تاریخ، زبان و فرهنگ این دولت را خوب بدانند. سامانه سپوتنیک نیز در این باره می نویسد کابانوف در صحبت با ریانا اوستی گفته مهاجران باید برای آمدن آماده باشند، زیرا آنها نه تنها برای کار بلکه برای گرفتن شهروندی روسیه نیز به این کشور سفر میکنند. نماینده شورای حقوق بشر اینچنین اظهارات در پس منظر حادثه‌ای که در ثمره اتفاق افتاد ارائه کرد. در این حادثه فرزندان مهاجران سه خواننده مکتب همگانی یک طلبه صنف دویم را لتو کوب کرده اند که این عمل مهاجران باعث خشم افراد بومی شده است.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
ای دو رمزی وطن مادر تو را یاد کنم، بر عمری گذشتای خود فریاد کنم. عمرم دی گذشت مادر در بی وطنی، آیم با وطن دلی تو را شاد کنم. عمرم دی گذشت مادر در بی وطنی، آیم با وطن دلی تو را شاد کنم. مادر گریه مکن من آیم. مادر گریه مکن غصه مخور من آیم. مادر گریه مکن من آیم. مادر گریه مکن غصه مخور من آیم. پدرهای مسکو غریب افتادمی، کو دوستی عزیزی کی بیاس راغمی، کو پدر و کو مادر کو خیشی قریب، بیگانه چی داند کی چی ها دار غریب، کو پدر و کو مادر کو خیشی قریب، بگانه چی داند که چی حال داره غریب. ای وطن وطن ای گل ها تو را بوی کنم، از
از آبای صافی تو دم نوش کنم، از آبای صافی تو دم نوش کردم، غمهای گذشته را فراموش کنم، از آبای صافی تو دم نوش کردم، غمهای غریبی را فراموش کنم. مادر گیریم مکن، گیریم مکن، من میایم. مادر گیریم مکن، حسم مخور، من میایم. مادر گیریم مکن، گیریم مکن، من میایم. مادر گیریم مکن، حسم مخور، من میایم.
لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه آسیای مرکزی در هفته تقدیم شما خوبان خواهد شد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، بنده نوشین مجاب در خدمت شما عزیزان هستم و شما دعوت میکنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. با وجود آنکه مقام‌های جمهوری آذربایجان و ارمنستان در حال مذاکره برای پایان دادن به جنگ و امضای اسنادی به منظور نهایی کردن توافقنامه صلح قره‌باغ هستند، برخی اظهار نظرها از تداوم بی‌اعتمادی طرفین متخاصم حکایت دارد. آنار کریم اوف، وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان، از تصمیم دولت الهام علی اوف برای حذف کتیبه‌های ارامنه از بناهای تاریخی ارمنی در مناطق تحت کنترل جمهوری آذربایجان در قره‌باغ سخن به میان آورده است. کریموف هفته گذشته میلادی خواستار تأسیس کمیته به منظور شناسایی آثار تاریخی آلبان از مثلا همچنین باشگاه جمهوری آذربایجان زمان علمی آموزشی ملل متحد رو این تشکیلات سازمان ملل را به منظور سفر به منطقه مجاب کردند. آدری آزولای، دبیر سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو، چند روز پیش و در پی اعتراض ایروان به اقدامات باکو به تشکیل مأموریت هیئت حقیقتی تصمیم گرفت. این تصمیم با هدف محافظت از میراث فرهنگی و مذهبی ارمنستان از خطر نابودی قریب الوقوع در سرزمین‌های تحت کنترل جمهوری آذربایجان در منطقه قره‌باغ اتخاذ شده است. پس از شکایت‌های رسانه‌ها و مقام‌های دولت ایروان، مردم ارمنستان نیز سکوت خود را شکسته و به نابودی آثار تاریخی فرهنگی ارامنه توسط جمهوری آذربایجان تظاهرات اعتراضی برپا کردند. در روزهای اخیر مردم و دولت مردان ارمنی مقام‌های دولت الهام علیوف را به تلاش برای محو آثار تاریخی و فرهنگی متهم می‌کنند. در همین ارتباط خبرگزاری آرمن پرس از تظاهرات مردم ارمنستان علیه تخریب آثار تاریخی فرهنگی ارامنه توسط جمهوری آذربایجان خبر داد. معترضان با برگزاری تظاهرات در خیابان‌های ایروان از سازمان ملل خواستند از نابودی و تخریب بناهای ارامنه توسط جمهوری آذربایجان جلوگیری کند. معترضان در برابر دفتر سازمان ملل در ارمنستان تجمع کردند و از این سازمان بین المللی و جامعه بین الملل خواستند با اتخاذ تمهیدی لازم مانع نابودی میراث فرهنگی ارامنه در قره‌باغ شوند. در این زمینه یان آبراهامیان نماینده سابق مجلس ملی و نماینده مرکز برابری در حقوق و کارشناس سیاسی ارمنستان در سخنانی در جمع معترضان گفت این تظاهرات توسط چندین سازمان دولتی تداعی شده است. از نگاه ارامنه، مقام‌های جمهوری آذربایجان تلاش می‌کنند آثار تاریخی فرهنگی ارمنی را به فرهنگ آذری زبان‌های شمال اراس یعنی آلبان‌ها نسبت دهند.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، بیر و واتساپ مورد ایلوز امرو.
تأکید و آقاهای دور الهام علی افتاد می کنند زنی با روسیه تبلیغات بین المللی ضد آذری ارامنه را خونسا کنند. در حقیقت مقام های آذری با گفتگو با مقام های روسیه تلاش می کنند مقام ها و مردم ارمنستان را به سکوت وادار کنند. این در حالی است که اظهارات اخیر وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان می تواند ضربه بزرگی بر دولت الهام علیه و سیاست های اتخاذ شده در این زمینه وارد نماید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب.
در شرایطی که بحران قزاقستان در آغاز ماه ژانویه همچنان در صدر خبرهای آسیای مرکزی قرار دارد، برخی از دولت‌های این منطقه نظیر قرقیزستان برای اجرای طرح‌های عمرانی پیشقدم شده. قرقیزستان به دلیل فقدان برخورداری از منابع زیرزمینی از اقتصاد ضعیفی برخوردار است. مقام‌های دولت بیشک تلاش‌های مضاعفی به کار می‌بندند تا جلب سرمایه گذاران خارجی با اجرای طرح‌های عمرانی گام مثبتی در راستای اهداف و خواسته‌های مردم این کشور دارند و از این طریق نام خود را در تاریخ این کشور زنده نگه دارند. در این راستا دولت قرقیزستان اعلام کرد قصد دارد در ماه آپریل سال جاری میلادی ساخت چندین نیروگاه برقی آبی را در دستور کار قرار دهد. در این زمینه آقلبیگ جباروف نخست وزیر قرقیزستان اعلام کرد دولت بیشکک در ماه آپریل ساخت 4 نیروگاه برق آبی را آغاز خواهد کرد. وزیر قرقیزستان همچنین گفت صنعت انرژی ظرفیت صادرات عظیمی را به کشور می‌دهد و در طول این سال متوجه شدیم که چه نوع ثروتی در دست داریم. بدیهی است که به منظور اجرای طرح‌های عمرانی جمهوری‌های آسیای مرکزی در اولویت قرار خواهند داشت، زیرا دولت بیشکک در شرایط آسان‌تری می‌تواند با سران دیگر جمهوری‌های آسیای مرکزی طرح‌های اقتصادی منطقه‌ای اجرا کند. در این زمینه ازبکستان و قزاقستان دو کشوری هستند که ضمن تلاش برای با مشارکت در طرح‌های عمرانی آسیای مرکزی معمولاً اولویت قائل می‌شوند. در این زمینه نخست وزیر قرقیزستان در این زمینه اشاره به آغاز مرحله اول ساخت نیروگاه برق آبی کامبر آتایه در سال جاری میلادی اعلام کرد. رؤسای جمهوری ازبکستان و قزاقستان به ساخت این نیروگاه علاقه‌مند هستند و نوع و میزان همکاری هر یک از دو کشور در این پروژه در مذاکرات مشخص خواهد شد. دولت آمریکا که از طریق کنترل نهادهای به اصطلاح خصوصی و تحت فشار قرار دادن این نهادها به منظور به زیر سلطه کشاندن دولت‌های دیگر است، اخیراً با هدف فشار بر دولت تاشکند دست به کار شده است. در این زمینه بنیاد هریتیج در آمریکا اعلام کرد جایگاه ازبکستان را از نظر شاخص آزادی اقتصادی در سال 2022 میلادی کاهش داده است. در طبقه بندی جدید بنیاد اندیشکده هرتریش در امریکا ازبکستان با 9 پله سقوط در میان 177 کشور جهان در رده 117 قرار گرفته است. در این رتبه بندی ازبکستان در گروه کشورهایی قرار دارد که اقتصاد آنها بسته و دولتی است. وزارت توسعه اقتصادی و کاهش فقر ازبکستان با اشاره به بهبود 35 پله‌ای قزاقستان در 5 سال گذشته کاهش اخیر در رتبه بندی بنیاد هریتیج را به تغییرات برخی شاخصها در این بنیاد نسبت داد. ازبکستان با قزاقستان دو رقیب دیرینه محسوب می‌شوند که برای رهبری منطقه آسیای مرکزی با یکدیگر رقابت دارند. به همین دلیل است که مقام‌های دو کشور به هر نوع تقسیم بندی که باعث ضعف یکی از دو کشور شود واکنش منفی نشان می‌دهند. در این حال به نظر می‌رسد که دولت آمریکا نیز با بهره بندی از نهادهای مختلف به اصطلاح غیر دولتی و آنجی‌اوهای بین المللی برای وارد ساختن فشار بر دولت‌های آسیای مرکزی دست به کار شده است. یاران همراه، دوستان خوب شنونده، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
از شما سپاسگزاریم که همراه ما هستید. با گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در این لحظه تکرار بر بال اندیشه تقدیم میشه به شما عزیزان.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز؟ درود و سلام بر شما همراهان برنامه بر بال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاریکی صدای خراسان خدمت شما کتاب دوستان هستم.
فیلمی ساخت لان را در سیمای یک خانواده جوان به تصویر می کشد. رومن رزو دومین نویسنده‌ای که در این هفته به معرفی بخشی از زندگی او می‌پردازیم سلیم ایوب‌زاده است. با ادامه برنامه همراه باشید. سلیم ایوب‌زاد زاده سال 1960 نویسنده و خبرنگار اهل تاجیکستان است. کتاب تاجیکان در قرن بیستم نوشته او از کتاب‌های مهم تاریخ معاصر تاجیکستان به شمار می‌رود. سلیم ایوب‌زاد در 18 اوت سال 1960 در ناحیه مستشاه به دنیا آمده است. در سالهای تحصیل در دوره راهنمایی خبر و مقاله، داستانها و لطیفه‌های او در نشریه‌های کودکان تاجیکستان به چاپ رسیدند. پس از دانش آموختگی از دانشگاه دولتی تاجیکستان در نشریه‌های گوناگون در دوشنبه و مسکو کار کرده است. مدیر بخش سیاسی و اجتماعی هفته‌نامه ادبیات و صنعت، نایب سردبیر هفت گنج و سردبیر نشریه چراغ روز بود. او مؤلف 6 کتاب مستند و برنده جایزه اول کنفدراسیون انجمنهای روزنامه‌نگاری جامعه کشورهای همسود در سال 1991 است. به عنوان خبرنگار در اکثر دوره‌های گفتگوی صلح تاجیکستان شرکت کرده و از جریان آنها گزارش داده است. در این باره مجموعه 6 قسمتی فقط به خاطر صلح را آماده و در رادیو پخش کرد. در سال 1999 سلسله گزارش‌های ویژه‌ای را تحت عنوان صد رنگ صد سال تاجیکان در قرن بیستم را که از 30 بخش تشکیل می‌شد تهیه و پخش کرد. سال 2002 متن این برنامه‌ها به شکل کتاب به چاپ رسید و در شهر دوشنبه معرفی شد. این کتاب از طرف نویسنده افغان نجم الدین کاویانی به خط فارسی برگردانده شد و در آلمان به نشر رسید. در سلسله یاد شده مؤلف به پژوهش تاریخ افکار سیاسی و اجتماعی تاجیکان پرداخته. چهره‌های بارز ملی سده 20 تاجیکان و رویدادهای سرنوشت ساز این مردم را به تصویر کشیده است. کتاب او و سالنامه آن که به زبان انگلیسی از طرف نویسنده ایرانی تبار آمریکایی ایرج بشیری آماده شده است در برخی از دانشگاه‌های امریکا به عنوان تاریخ معاصر تاجیکان آموخته می شود. سلیم ایوبزاد همچنین یکی از پیشگامان حرکت وبلاگ نویسی تاجیکی بوده، در تأسیس ده‌ها وبلاگ سهم داشته است. وبلاگ خود او نگرش و کندوکاف از پرخواننده ترین وبلاگ های تاجیکی به شمار می رود. و اما سومین نویسنده اهل کشور تاجیکستان که امروز به معرفی ایشان خواهیم پرداخت، نسیم رجب است. در ادامه با ما همراه باشید. نسیم پیر محمدوویچ رجبوف، زاده 8 اوت سال 1935 در سمرقند، نویسنده و عضو انجمنهای نویسندگان و روزنامه نگاران تاجیکستان است. وی مؤلف نزدیک به 100 قصه و حکایت به زبان فارسی تاجیکی است. او جوایز بهترین فرد فرهنگی را در زمینه‌های معارف شوروی، معارف خلق تاجیکستان، فرهنگ تاجیکستان و مطبوعات دریافت کرد. پس از پایان تحصیل در دانشکده زبانشناسی تاجیکی دانشگاه دولتی سمرقند به نام امیر علی شیر نوایی به تاجیکستان آمد، به عنوان کارمند ادبی در روزنامه پیانر تاجیکستان مشغول به کار شد. در همان هنگام تحصیل در دبیرستان اولین شعرهای نسیم رجب در نشریه‌های ادواری ازبکستان و تاجیکستان به چاپ می‌رسید. حکایات و قصه‌های نخستین خود را در مجموعه‌های جمعی شعله گلخن، چشم سار و امثال آنها گرد آورده است. وی مؤلف نزدیک به 100 قصه و حکایت و داستان است. یک روز یک کتاب خواندم و تمام زندگی من تغییر کرد. اورهان پاموک. تا درود دیگر، بدرود.
لحظه هاتون به خیر و به کام. آخرین برنامه در گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان برنامه ایران امروز هست. به اتفاق میشنویم.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در این برنامه به معرفی شرکت مادزیست فناور بین الملل می پردازی. شرکت دانش بنیان مادزیست فناور بین الملل یک شرکت تولیدی بازرگانی است که هدف اولیه آن بومی‌سازی تکنولوژی و انتقال دانش فنی تولید تجهیزات پزشکی خاص به کشور ایران و تولید محصولاتی بوده است که هم نیازهای مصرفی کشور را برآورده سازد و هم پتانسیل ارزآوری و جلوگیری از خروج ارز به کشور را داشته باشد. در همین راستا با توجه به نیازهای کشور، تولید در حوزه تجهیزات پزشکی در اولویت برنامه‌های اجرایی این شرکت قرار گرفت و تمام برنامه ریزی‌ها در حیطه تولید محصولات فناورانه و تولید گام به گام تجهیزات پزشکی با کیفیت بالا و قابل رقابت در بازارهای بین المللی انجام یافته است. این شرکت در زمینه بازرگانی بر خرید و فروش ایمپلنت‌های ارتوپدی، تجهیزات پزشکی و دستگاه‌های مبتنی بر فناوری‌های نوین فعالیت دارد. محصولات این شرکت شامل ایمپلنت بیولوژیک، خدمات درمان اضطراری، قلب و عروق و ایمپلنت ارتوپدی است. ایمپلنت بیولوژیک کلاژنی برای جراحی عمومی یکی از محصولات ایمپلنتی این شرکت است. ترمیم فتق شکمی یکی از چالش‌های جراحان عمومی می باشد، چرا که بر نتایج پس از عمل تأثیر چند برابر می گذارد. از این رو انتخاب ماتریکس مناسب و اندازه و جنس آن اهمیت زیادی دارد. ایمپلنت بیولوژیک کلاژنی می تواند در جراحی های لاپاراسکوپی بافت های شکمی و لگنی مورد استفاده قرار گیرد. به دلیل کمتر بودن حالت تهاجمی این روش نسبت به روش های دیگر و تسریع مرحله ریکاوری بعد از عمل، این ایمپلنت ها در بین جراحان محبوبیت پیدا کرده است. از موارد دیگر استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در جراحی های اختلالات لگن می باشد. خدمات درمان اضطراری یکی دیگر از محصولات این شرکت محسوب می شود که شامل دستگاه شوک خودکار و دستگاه ونتیلاتور پورتابل است. دستگاه شوک اتوماتیک یا الکتروشوک به طور اختصاصی برای استفاده و دسترس عمومی طراحی شده تا بتواند در دقایق اول بحرانی و تا رسیدن گروه مراقبت حرفه‌ای شوک نجات دهنده را به بیمار برساند. دستگاه شوک خودکار میتواند برای احیای بیماران بالای 8 سال با الکترودهای استاندارد و بیماران 1 تا 8 سال با الکترودهای مخصوص کودکان مورد استفاده قرار گیرد. اگر بیمار دچار مشکل قلبی فیبریلیاسیون بطنی و یا تاکیکاردی بطنی شود، این دستگاه با اعمال شوک الکتریکی به موقع و مناسب در دقایق اول حمله بحرانی قلب و تا رسیدن گروه مراقبت حرفه‌ای بیمار را نجات می‌دهد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار عزیزان.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان شنونده که همراه بودید با بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شب بر همه شما عزیزان خوش و خدا نگهدار.
با همه این شرایط ویژه بازم 20 قسطه.
پس دیگه برو هر چی میخوای از سرا بخر 20 قسطه.
قم سرای ایرانی.
با این خاطره هاست که خوشبختی، با این دوستی هاست که خوشبختی، با این در کنار هم بودن هاست که خوشبختی. خوشبخت در کنار هم.
چشم به هم زدیم عید شد.
به مناسبت فرارسیدن عید نوروز با خرید از فرش بهشتی می توانید در قرعه کشی هفتگی شرکت کنید و یکی از برندگان جوایز ویژه باشید. 7 صورت حساب رایگان در طول هفته تا سقف مبلغ 50 میلیون تومان. 3 کمک هزینه خرید جهیزیه کالای ایرانی به مبلغ 30 میلیون تومان. 3 کمک هزینه سفر خانوادگی حد اکثر 4 نفر به جزیره کیش تا سقف مبلغ 15 میلیون تومان. 4 بن خرید فرش به مبلغ 5 میلیون تومان برای 4 نفر. 8 مرحله قرعه کشی. قرعه کشی پنجم 8 اسفند ماه 1400.
شما میتونین برنده جوایز فرش بهشتی باشین.
فرش بهشتی.
بذار خیال کنم هنوز ترانه هامو میشنوی، هنوز هوامو داری و هنوز صدامو میشنوی، هنوز صدامو میشنوی. بذار خیال کنم هنوز یه لحظه از نیازتم، اگه تموم قصم هنوز سران سازتم، هنوز سران سازتم. خیال کنم هنوز پر از تب و تاب منی، روزا به فکر دیدنم، شبا پر از خواب منی، شبا پر از خواب منی. خیال کنم تو دل تنگیات غروب که می دوست دارم و نگفتی.